سحر و منور پیامبر و آل پیامبر، شهدای بزرگوار اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع امنیت، امام شهدا، هدیه به روح مطهر حضرت زینب، هدیه به روح مطهر حضرت زهرا که در آستانه فاطمی اول هستیم، صلوات جلیل دار. اللهم صل علی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان، یا به سفر کرده که صد غافل دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی آقا، خوشنودی آقا، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی جمیع دشمنان شیعه و انقلاب. صلوات سلام و عرض ادب و خدا قوت دارم خدمت همکاران گرامی و عزیزان بسیج شهرداری منطقه ده. امیدوارم که خداوند متعال به همه شما صحت، سلامتی عنایت کنه بیشتر از گذشته. و این سه جلسه‌ای که تحت عنوان جهاد تبیین برای شما داشتیم و مطالبی که ارائه شده مفید بوده باشه و بتونه در راستای تکلیف و حکم و فتوای مقام معظم رهبری پیرامون جهاد تبیین یک گرهی را باز کرده باشیم یا یک پنجره نوعی را باز کرده باشیم در این زمینه و بتونیم این حکم را به اندازه خودمون انشاءالله لبیک گفته باشیم. خب امروز روز آخر ماست. ما در کنار جنبندی جهاد تبیین میخواییم بحث تهاجم ترکیبی و جنگ رسانه‌ای و در نهایت هم یک نیم نگاهی داشته باشیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در 5 آذر در دیدار با بسیجیان عزیز. خب هدایا هم که به من دادن، 3 تا هدیه دادن، حالا نمیدونم چند تاش برای منه چند تاش برای شماست. بله خدمتتون عرض کنم که تقدیم میکنیم انشاءالله آخر جلسه. خب چون سیستم صوت رو دارن درست میکنن، من اجازه بدید وقتم یه مدار گذشته. میگن همیشه شربون یه بارم رمزون دیگه ها، حالا یه بار ما دیر اومده بودیم که شما همیشه دارید دیر میاد دیگه. خدمتتون عرض بکنم که جهاد تبیین رو ما صحبت کردیم، گفتیم که مقام معظم رهبری حفظ الله در سال 1400 2 تا حکم دادن. یه حکم جهاد تبیین دادن که گفتم فریضه فوری و قطعی است، باید هر چه سریعتر انجام بشه. 6 تا محور بود، 36 تا موضوع بود، درسته؟ 6 تا 5 تا محور بود، 36 تا موضوع بود. گفتیم که 2 تاش از همه مهمتره، یکی امهات انقلاب اسلامی است و احسن کارنامه. کارنامه رو دفاع بکنیم. کارنامه یعنی که اون دستاوردها و توسعه‌ای که تو این 43 سال به حق اتفاق افتاده و بهترین منبعی که من میتونم معرفی بکنم کتاب سعود 40 ساله برای حجت الاسلام مسعود راجی است که قبلا تعریف کردم، گفتم دیگه تکرار نمیکنم، فقط در حد یادآوری میتونید استفاده بکنید و کتاب بسیار، منبع بسیار ارزشمندیه. الحق و الانصاف تو این 43 سال توسعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست. این رو نه به خاطر اینکه مثلا تعصبی داریم یا اینجا اومدیم داریم جاده تبیین میگیم، نه واقعیه. خب یه بحث کارنامه جمهوری اسلامی، بحث ضعف ها و نقص ها هم هست. کشور ما در کنار توسعه بسیار بی‌نظیری که داشته، متاسفانه عیبای بدی هم داره. بحث تبعیض، بحث فقر، بحث رانت، بحث فساد خواص و مسئولین، بحث عدم تطابق درآمدها با هزینه ها. کشور ما علاوه درآمدی 2 رقمی است، اما دستمزدها 3 رقمی است. اینو نمیشه توجیه کرد. هیچ کی نمیتونه توجیه کنه. سوء مدیریته، فساده، باید درست بشه. مدت از ساختار خودش باید درست بشه، از ساختار صحیح خودش باید پیگیری بشه، ساختارهای مدنی و سیاسی تو این زمینه باید محقق بشه، خواص باید تو این زمینه پیش قدم بشن، علما، بزرگان، اساتید تو این زمینه ایده بدن، راهکار بدن تا کم کم این مشکلات هم بالاخره حل بشه. مملکت ما، نظام ما هم مشکلات داخلی داره، هم مشکلات بیرونی داره و هم از جهتی هم نوپا هست. تفکر اسلام شیعی سیاسی یک تفکر جدیده، تا حالا نبوده. فقط یه دوره ما تو حکومت امیرالمومنین داشتیم اسلام سیاسی شیعی رو، اونم با محدودیت ها، با مصلحت های بسیار شدید که الان بخوام بحث بکنم بحثمون بعد از بحثمون خارج میشه. ما دیگه سابقه ای نداشتیم تو این قصه که بخوایم الگو برداری بکنیم. مثلا 100-150 سال میخواد ما پایه های تمدنی را بنا بگذاریم. 100-150 سال. اگر غرب در این تفکر لیبرالیسم خودش الان مثلا اومده دایره المعارف نوشته و ثبات پیدا کرده تو برخی از موارد، به خاطر اونه که 300 سال 400 سال گذشته. شما از رنسانس که در غرب افتاد، اتفاق افتاد، شما از قرن 15-16 حساب بکنید، اومدن بزرگانشون نشستن دایره المعارف نوشتن، نظام سازی کردن، ساختار تعریف کردن تا به اینجا رسیدن و تلاش هم کردن به اینجا رسیدن. ما هم همین راهو داریم، یعنی ما هم باید ساختار تعریف بکنیم، نظام سازی بکنیم، تلاش بکنیم. ما هم ان شاء الله آینده خوب و درخشانی خواهیم داشت و این برای همه، سلام علیکم، برای همه تفکرهای نوپاس، حکومت‌های نوپاس. اینطوری نیست که فقط برای ما باشه، برای همه است و این سیر باید طی بشه، این پروسه، این فرایند باید محقق بشه. خب این سه تا مشکل داریم که طبیعی است، عقلی هم هست، تو همه حکومت‌ها هم هست، باید بالاخره طی بشه. این دوتا اهم مسئله جهاد طبیعی بود، یکی کارنامه جمهوری اسلامی، دیگری امهات و اصول انقلاب اسلامی یا همون گفتمان انقلاب اسلامی که الان متاسفانه به فراموشی سپرده شده. در زمان گذشته خدا رحمت کنه استاد شهید دکتر مرتضی دکتر بهشتی رحمت الله علیه، شخصیتی بود که بحث حزب جمهوری اسلامی رو زد، گفتمان انقلاب اسلامی رو طبیعی میکرد، اما متاسفانه اونطور ترور کردن دیگه. بعد از اون متاسفانه گفتمان انقلاب اسلامی یک رهبر به اون معنا نداشته، بعد از رهبر عزیزمون این به اون معنا نداشته کسی اونطوری بیاد فکر داشته باشه، حرف بزنه، تبیین بکنه، کتاب بنویسه تو دانشگاه. ما همچین کسی الان هم نداریم. من به بعضی از این آقایون که حالا ارتباط داشتیم بهشون گفتم اگه شما میخواید واقعا فرمایشات امام و رهبری پیاده بشه، انقلاب اسلامی اهدافش پیاده بشه، راه اولتون اینه احیای گفتمان انقلاب اسلامی. الان ما 50 میلیون از 85 میلیون کشور ما همه کسایی هستن که نه زمان طاغوت رو درک کردن، نه انقلاب میدونن چیه، نه دفاع مقدس رو به اون معنا درک کردن. هیچی. اینا توی فضای مجازی اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و اینجور مسائل گذاشتن، توی این گیما و گیمای خدمت شما عرض کنم که اینترنتی و اینا اصلا تصوری ندارن. شما چطور میخوای انقلاب اسلامی برای اینا پیاده کنی؟ الان اینکه شما میبینید توی یکی از این شهرستان ها ریختن خونه شهید مدافع حرم با کوکتل مولوتوف و اینا، در رو شکستن و باز کردن، زن بچهش رو فرستاده اتاقی محبوس کرده، خودش اومده با اینا جنگ کرده، یه ربع 10 دقیقه رفتن سمت خانومش، چادر کشیدن رفته سمت خانوم گرفتنش، حدود 160 تا قمه و چاقو و غیره تو بدن این بنده خدا کردن، بعد جنازه‌شو برداشتن آوردن کشون روی خیابون، با موتور از رو بدن این رفتن، همونجا هم مشروب خوردن، مشروب هم ریختن تو بدن این بزرگا. یعنی کاری که شمر، کاری که قتلی کربلا با امام حسین نکردن به خدا، اینا کردن، اینا دارن میکنن. خب ببین کیا بودن، 5 تای اصلیشون رو الان گرفتن، اخبار رو برید ببینید، چند تا 17 ساله نمیدونم 18 ساله اینا فکری ندارن که جوگیر شدن. من عرض کردم اگه واقعا میخواییم اهداف انقلاب اسلامی جلو بره و این نظام زمین ساز ظهور مهدی و تمدن نوین اسلامی باشه، حتما باید گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مهمات و معارف انقلاب اسلامی تبیین بشه. یه جایی من نقد کردم، البته این نقدی که الان اینجا دارم میگم خواهشم فلش نزنید، من کلی دارم میگم. به این هفته بسیج فوتبال نیستش که شما میتونید تو غیر هفته بسیج هم فوتبال داشته باشید. پینگ پونگ داشته باشید، دارت داشته باشید، نمیدونم پینت بال داشته باشید، ربطی اصلا به بسیج نداره. اینا که بسیج فرهنگ تفکره، تفکرش هم تو به انقلاب اسلامیه. توی هفته بسیج آقایون متاسفانه چون کفایت ندارن، چون بلد نیستن، چون نمیخوان، چون میبینن تو کف جامعه بین اون چیزی که باید باشه و هست فاصله زیاده، چون میخوان جمع بکنن بگن این کارو کردی، میزنن تو حاشیه. شما هزار تا بنداز، اصلا چه کمکی میکنی به تبیین معارف انقلاب اسلامی با فوتبال؟ اصلا اعتقاد نداره. منتها چون فوتباله برای فوتبال داره میاد، منتها شما عکسشو میگیری میگی ما بسیج، ربطی نداره اصلا. این مشکلات تو مملکت ما هست، خیلی هم نمیگن، حالا یا میترسن یا منافعشون در خطر میفته. اما نمیترسیم نه منافعمون در خطر، ما میگیم دیگه. اینا باید تبیین بشه، اینا باید درست بشه، اینا باید راه بیفته تو کشور. یا بد عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم یا خلاصه ترک فعل میکنیم یا سکوت کردیم. بعد میگیم چرا؟ خب بخاطر بد عمل کردن توی برادر من، تو یه جایی نشستی که صلاحیت نداری و ترک فعل کردی و یا برعکس عمل کردی و یا انحرافی عمل کردی، این وضعیت که هست اتفاق افتاده. اگرم فکری نکنن این قصه ادامه خواهد داشت. یعنی تنها با ایجاد اعتقاد، تنها با ایجاد تصور درست در اذهان و اون اعتقاد قلبی ما میتونیم مردم رو همراه کنیم، داعش رو دیار همراه بکنیم، جوان ها و نوجوان ها رو همراه کنیم. شما وقتی تصور اینا رو نسازی، اعتقاد این نسازی، چجوری میخوایید همراه بکنیم؟ اصلا همراه نمیشه. باید یه تصوری داشته باشه، یه اعتقادی، شناختی داشته باشه تا به اون شناخت ایمان بیاره. اون شناخته رو هنوز نداره که بخواد نوبت به ایمان برسه. همین میشه. خب مقام معظم رهبری بعد از جهاد تبیین یه دستور دیگری رو هم دادن، یه حکم دیگری دادن به نام تهاجم ترکیبی. نمیدونم اگر سیستم درست شده میتونم بذارم، انشالله که درست. این فرمان جهاد ترکیبی رو هم مقام معظم رهبری حفظ الله در جمع ارتشی ها دادن. صدا نمیاد، صدا ما نداریم. باش. مقام معظم رهبری در 19 بهمن در جمع فرماندهان ارتش و مسئولین پدافند غیر عامل ارتش بحث جنگ ترکیبی رو مطرح کردند و گفتند در موضع دفاعی نباشید، شما هم تهاجم بکنید، شما هم تهاجم ترکیبی بکنید. آقای دکتر سردار جلالی، کسی میشناسدش؟ که بفرمایید. احسن، رئیس آفرین، بله، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوره. البته جایزه نداشته. بله، ایشون توی مجموعه نفت یه صحبتی میکنه، تحلیلی میده پیرامون حوادث اخیر، اختشاشاتی که شد تو کشور. میگه ما با یک جنگ ترکیبی پیچیده پنج لایه روبرو هست، یک جنگ ترکیبی پیچیده پنج لایه. که حالا من امروز میخوام این پیرامون جنگ ترکیبی براتون صحبت کنم، اگر این سیستم صوتی هماهنگ بشه از کلیپ ها استفاده بکنیم بریم جلو. سال 2001 بود، بعد از انفجار برج دوقلو تو امریکا، اومدن نشستن گفتن که دنیا پیچیده شده و دیگه اون جنگ سرد دورش گذشته، ما میتونیم با جنگ نرم که بیشترش مبتنی بر جنگ رسانه‌ای و روانی هست به اون اهداف خودمون هم راحت تر برسیم، هم کم هزینه تر برسیم، هم مستمر و طولانی تر برسیم. از اونجا اومدن بحث جنگ ترکیبی رو مطرح کردن. جنگ ترکیبی همون زمانی که سال 2001 مطرح شد توی آمریکا، بعد از اون روسیه و یه سری کشورهای دیگه، مقام معظم رهبری هم همون سال، سال 79، اولین فیش سخنرانی رو تو این زمینه ارائه کردن. گفتن که آقایون اعلام کردن که براندازی باید توی ایران اتفاق بیفته منتها نه به صورت جنگ سرد، به صورت جنگ ترکیبی، جنگ نرم. لذا رو آوردن به سمت رسانه ها و شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی و این حرفا دارن استفاده میکنن. هدف از جنگ ترکیبی هم اینه، من میگم توجه بفرمایید برای اینکه مطلب جا بیفته، شاید نشنیده باشه جنگ ترکیبی رو. یه قسمت جنگ ترکیبی دشمن ورود پیدا میکنه توی مشکلات درونی هر جامعه هدفش. مثلا توی ایران نگاه میکنه مسئله معیشت هست، فساد هست، اقتصاد ها؟ حالا نگاه میکنه یه سری مشکلات درونی داخل کشور هست، حتی مثلا آسیبایی که هست، فقر که هست، مسئله جوان ها، آفرین، میاد روی اینا زوم میکنه، اینا رو سیاه نمایی، بزرگ نمایی میکنه، چند برابر میکنه به وسیله رسانه ها. مردم چون سواد رسانه ندارن، گول بازنمایی رسانه ها رو میخورن، دستگاه تبلیغی و صدا سیمای کشور هم فلجه، یعنی توانای مقابله با تهاجم ترکیب دشمن رو نداره، واقعیتیه، نداریم ما. و دوچار اشتباه شناختی، اشتباه محاسباتی، خطای ذهنی میشن. شما الان توییتر رو اگه باز کنید، فیسبوک رو باز کنید، کی فیسبوک و توییتر داره تو این جمع؟ ایشکی نداره. شما اگه توییتر رو باز بکنید، خب اصلا اونجا بهتون بگم بالای 90% همه دست اون بره، یعنی وقتی وارد میشید به جمهوری اسلامی تموم شده، آخرشه دیگه، تموم شد، یه هفته دیگه جمهوری اسلامی تموم میشه تو فضای مجازی. ماهواره ها دیگه فکر میکنم بعضی از شما حداقل ماهواره ها رو که دارید دیگه، حتی ما نداریم ماهواره، هیچی ندارید؟ هم ساعتون داره؟ اشتراک داشت. بله پلی کنید شما، بله هر وقت شما آمدید. خدمتون عرض بکنم که وقتی که وارد رسانه ها، ماهواره ها، فضای مجازی میشه، میگن جمهوری اسلامی تموم شده و اینقدر عیب ها رو بزرگ میکنن، طرف ناامید میشه، بعد میان راه رو میبندن، انگار که نه، انگار تو این کشور رشدی داره اتفاق میفته، توسعه‌ای داره اتفاق میفته و کشور در حال رشد، از جهت توسعه، نه از جهت عدالت. از جهت عدالت ما مشکل داریم، واقعیتیه. خود مقام معظم رهبری هم اذعان دارن، بزرگان اذعان دارن. یکی از مطالبات مراجع و علما این مسئله عدالته، رفع تبعیض، رانت فساد، اینا هست و باید هم درست بشه. و تو همه کشورها هم هست، این که فقط مختص ایران هست نیست، تو همه کشور هست. خدمتتون عرض بکنم که دشمن ورود پیدا میکنه با اتکای به رسانه ها، بزرگ نمایی میکنه، افکار رو به سمت خودش جلب میکنه، بعد از افکار نوبت به قلوب میرسه. وقتی فکر رو جذب کرد، پشت سر اون اعتقاد هم میره دیگه، قلب ها و ذهن ها رو تسخیر میکنن به وسیله رسانه ها و جنگ روانی که میکنن، هزار و یکی مستند درست میکنن، فیلم درست میکنن، دروغ پردازی میکنن، جل میکنن، برای اینکه اذهان رو و قلوب رو به سمت خودشون بکشن. و الان هم متاسفانه واقعیت بعضی ها رو کشیدن و ما این مسئله جنگ روانی رو میبینیم توی کشور که اتفاق افتاده برای خیلی ها. بعد که اتفاق افتاد، نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه از ابعاد مختلف فشار میارن، سیاسی، اقتصادی، نظامی، مرزی، جغرافیایی، بین المللی، از هر جهت که شما بگی، از هر جهت که بتونن فشار بیارن، فشار میارن. برای چی؟ برای اینکه مختل کنن خدمت رسانی به مردم رو، برای اینکه چوب لای چرخ کشور بذارن. خب که چی بشه؟ که خدمات به مردم نرسه. وقتی خدمات به مردم نمیرسه، قبلا هم ذهن و فکر اینها رو با رسانه درگیر کردن، چه اتفاقی میفته؟ مردم ناراضی میشن. وقتی مردم ناراضی شدن، کار به اعتراض و اختشاش میکشه. بعد اینا ورود پیدا میکنن، نیروهای خودشون رو، بهایی ها رو، طالبانی ها رو، اراذل و باش و خلافکارا رو، شیطان پرستا رو تو کشور خیلی زیاد داریم ما، خیلی زیاده. اینا همه رو نظام مندی میکنن، سازماندهی میکنن، پولای ترکیه و آمریکا و اسرائیل و عربستان و انگلیس و فرانسه میاد، مخصوصا مادر به اصطلاح مادر خرج این قصه تو کشور ما عربستانه، پولا میاد
دلارهای نفتی میاد تو ایران، خب یه دم هستن که اعتقادی ندارن، بنده پولن، اونا میشن سرباز پیاده نظام دشمن، اونا از اون ور بارسانه با فشارهای سیاسی نظامی غیره حرکت میکنن، اینا هم از داخل آشوب میکنن، امنیت رو به هم میزنن، اختلال ایجاد میکنن، رعب و وحشت ایجاد میکنن. خب مردم در یه حالتی قرار میگیرن، رسانه رو باز میکنن میبینن چقدر این کشور ناکارآمده، چقدر این کشور عیب داره، اشکال داره، چرا باید من به خاطر این کشور جون بدم، چرا باید از این کشور حمایت کنم. ایه طرف هم اونا ورود پیدا میکنن، کشور را مورد تهاجم، مورد فشار قرار میدن، خدمت رسانی رو مختل میکنن، مردم کارشون انجام نمیشه توی جامعه، ناراضی میشن، ناراضی که میشن اختشاش میشه، دوچار خطای محاسباتی میشن. خیلی از این اشخاصی که اومدن گرفتن باهاشون مصاحبه کردن، اینا هم گفتمون تحت تاثیر فضای مجازی بودیم، فکر میکردیم که تمومه. آخرین اطلاعاتی که من دارم برای شما حدود 100 خورده هزار نفر توی این 70-80 روز آخرین اطلاعات اومدن توی کف صحنه ها، به اصطلاح خیابون ها، حالا همه آتیش نزدن، همه آدم نکشتن، همه ولی اومدن، حالا یکی شعار داده، یکی سنگ انداخته، یکی بالاخره حضور پیدا کرده، 100 خورده هزار نفر، یعنی یک سوم اون سال 98 که بحث بنزین مطرح شد. خب دوچار خطای ذهنی میشن، خطای شناختی میشن، میان تصمیم نادرست میگیرن. وقتی تصمیم نادرست گرفتن، همین اتفاقی که اول عرض کردم میفته. میبینید یکی از شهرهای شمال یه مدافع حرم رو نشون میکنن، مردم رو میفرستن اونجا، 160 تا قمه و چاقو به بدن این بنده خدا میزنن، در مقابل زن و دختراش اینو میکشن، میارن تو خیابون میندازن، با موتور از روش رد میشن، مشروب میخورن، مشروب هم میزن روش. این میشه جنگ ترکیبی، یعنی تکیه بر مشکلات درونی، استفاده از رسانه، جنگ رسانه‌ای و روانی. سه، خدمتون عرض کنم که اختشاش و ایجاد آشوب در کشور، اختلال در امر خدمت رسانی به مردم، مدیریت اعتراض و اختشاش ها. چی میشه؟ براندازی اتفاق میفته. این خلاصه جنگ ترکیبی است که خدمتون عرض کردم، جنگ ترکیبی به این معنی. الان هم دارن همین کار رو میکنن. بیاییم تو حوادث کشورمون، سه تا دیدگاه نسبت به این اعتراضات، اختشاشات یا هر چی که هستش هست. کیا میگن اعتراض؟ کیا میگن این 70 خورده روز اعتراض بوده؟ شما کیا میگن اختشاش بوده؟ اختشاش بوده. کیا حرف دیگه ای دارن؟ خیلی سکوت کرد. شما چی میگی؟ لج مسئولی بوده. خب شما میگی چی بوده؟ مطالبه است. دیگه چی بوده؟ مقام معظم رهبری فهمون جنگ ترکیبی بوده. مرز میکنم باشه بتونید. مقام معظم رهبری فهمیدن جنگ ترکیبی، اینا اعلام کرده بودن میخواستن توی مهما انجام بدن، منتها به خاطر مشکلاتی پیش اومد، یه غفلتی توی فراجا اتفاق افتاد و منجر شد که اینها زودتر، یعنی از شهری بر ما زدن. 47 کشور، 11 تا سرویس جاسوسی، تمام این سرویس های جاسوسی که از کشور منطقه علی جمهوری اسلامی است، اینا همه به اصطلاح بسیج شده بودن علی کشور، آماده کرده بودن از همه لحاظ. ببین پرونده ما تو حقوق بشر بردن، پرونده ما تو هسته‌ای بردن، پرونده ما رو میخوان تو سازمان ملل ببرن، از همه لحاظ. بحث فیفا توی خدمت شما عرض کنم که ورزش، از همه لحاظ، یعنی یک پکی بود که آماده کرده بودن حرکت کرده. کیا فکر میکنند مهسا امینی همینطوری مرد؟ مهسا امینی رو جمهوری اسلامی کشت، مهسا امینی باش بد برخورد شد، مرد. دیگه نظرات دیگه، بیمار بوده دیگه، نظرات دیگه، مصادره شد. ببینید خانم مهسا امینی، خب چرا؟ ببینید ما آمریکا تو این چند سال اخیر چند تا حرکت زد برای افغانستان، برای جنگ ترکیبی میگم، برای سوریه،
برای کویت، برای عراق و غیره. اومد یه سری تولید محتوا کرد برای جنگ روانی و رسانه‌ای. توی عراق چی گفت یادتون میاد؟ چی علم کرد تو رسانه؟ افکار رو به سمت خودش متمایل کرد، افکار عمومی رو، قلوب رو به سمت خودش کشید، بعد حمله کرد. چه تهمتی زد؟ نه برای صدام که حمله کرد آمریکا. آفرین، گفت ذرتخانه‌های هسته‌ای و اتمی و شیمیایی. بعد خبری شد؟ یه دونه تونستن نشون بدن؟ تونستن. ببین پنج لایه است. یکیش دومی لایه بحث رسانه، جنگ رسانه‌ای. خوراک آماده کن. توی صدام حمله کرد به کویت. میدونی خوراک رسانه‌ایشون چی بود؟ کسی میدونه؟ خدای شهر کسی بگه خودم این جایزه میدمش. حمله کرد به کویت. نه. یه خانمی آوردن به نام خانم نگیره از صباح. گفتن که فامیلیش نگید نگیره. آموزشش دادن یه دختر خانمی رو. آخر فیلم و بازیگری من دیدم فیلم کاملش رو بزنید تو اینترنت میاد. آخر فیلم و بازیگری با عشق و با گریه و با ناله و با احساسات همه مردم و اعضا رو جریدار کرد. من توی بیمارستان بودم، رژیم بس اومد، این بچه های نوزاد از توی این دستگاه ها در آورد، با شقاوت همه رو انداختن زمین، پرت میکرد زمین، بچه ها خفه شدن مردن. همسال اینا درست کرد، گریه میکرد، میگو رئیس جمهور آمریکا، مسئول آمریکا چندین بار از این استفاده کردن که آقا ما داریم برای انسانیت، برای حقوق بشر داریم میاییم. مگه الان نمیگم ما برای حقوق بشر داریم دفاع میکنیم؟ دستاویزش دیگه حقوق بشر، افکار عمومی رجعت میکنه. بعد گفتن نگید، بعد محرمانه بمونه نگیره چیه هویتش. بعد که دستاویز شد حمله کردن و کویت آزاد شد، نه تحقیق کردن، نه همچین اتفاقی افتاده بوده، نه خدمت شما عرض کنم که خانم نگیره اونجا بوده، هیچ، همش دروغ بوده. بعد تحقیق کردن دیدن خانم نگیره از سبا دختر سفیر کویت تو امریکاست. افتاد آقا دختر سفیر کویت تو امریکاست. یه پکی رو آماده کردن، جنگ ترکیبی. خانم شما اینطوری بگو، ما دستاویز درست کنیم، افکار و قلوب رو بگیریم دست خودمون، حقوق بشر عمله کنیم، همه هم با ما همراه میشن. آقا توی سوریه میدونید آغاز خدمتتون عرض کنم که بحث اختشاشات توی سوریه چجوری شروع شد، اون رسانه ای شد. کسی بگه جایزه داره چی شد؟ ازه خب نصف جایزه به نمیرسه، کامل بعد بگی کامل کسی دیگه از کامل کنه. سه تا نوجوان رو کشتن، تهمت زدن به بشار بدون سند. به این مهسا مرد، یه دونه سند تا الان مطرح نشده که آقا به این دلیل جمهوری اسلامی رو کشت، جمهوری اسلامی زده مثلا باتون زده تو سر این خانوم، سر خانوم افتاده بوده. همه تهمت، یه سند ارائه نشده. مثلا سال 88 که تهمت تقلب زدن، یه سند تا الان نتونستن بدن. جنگ روانی، جنگ ترکیبی اسمش جنگ ترکیبی. مردم متاسفانه افکارشون، قلوبشون رو جذب میکنن، قدرت تحلیل ندارن، سواد رسانه‌ای ندارن، تحت تاثیر قرار میگیرن، دچار خطای ذهنی و شناختی میشن، نمیتونن درست تصمیم بگیرن، دشمن هم میاد عذاب گلالود ماهی میگیره. آقا سه تا نوجوان رو کشتن، تهمت زدن بشار اینو کشته، به فجیح ترین وضع اینا رو کشتن. همین اومدن هی پخش کردن، احساسات مردم رو جریه دار کردن، بعد باعث شد که این اختشاشات، اعتراضات چی بشه آقا؟ بیشتر شکل بگیره و دستاویز بشه حقوق بشر و از این حرفا. توی ایران هم عزیزان همین اتفاق افتاد. یادتون میاد سال 88 یه خانم به نام ندا و سلطان، یادتونه؟ خب آفرین، مطالعه کردی؟ بعدها اومدن گفتن، چون اون زمان قبول نمی کردن مردم قبول نمی کردن. بعدها اومدن مطرح کردن که بابا این بینوا رو وعده وعید دادن، خامش کردن خانم ندا و سلطانو.
آوردن استادش رو، حالیسه دقیقا فیلم برداری از اول تا آخرش، بعد تو جایی که اصلا نه تظاهراتی بوده، نه راهپیمایی بوده، نه درگیری بوده، هیچی، از اون ابتدا تا انتهاش هم گرفتم. دقیقا خیلی خوبه، من دیدم این تحلیلشو، تو اینترنت بزنید میاد تحلیلشو ببینید دقیقا با چه مهارتی یه وسیله رو آماده کرده بودن از اینجا، بله، که یه پمپی میزد اینجا خون میریخت، دقیقا اصلا یه کار روانی پیچیده. خب مردم نمیتونه تشخیص بدن، مردم چیزا نمیدونن، که مردم چیزی که چشمشون میبینه قبول میکنن، کمتر مردم اون چیزی که عقل تایید بکنه قبول میکنن، بیشتر ما چشمی هستیم، احساسی هستیم، بیشتر چشم و احساس رو قبول میکنن تا عقل و تحلیل رو. هیچی دیگه. این خانم آقا سلطان بنده خدا رو اون فیلمو بازی کردن، بعد چجوری کشتنش؟ نه تیر اینجاش خورده بود، نه تیر جا... بعد که فیلمو گرفته بودن تموم شد، ایشون برده بودن، گفتم خب ما اینو فرستادیم الان بی بی سی و من و تو و اینترنشنال پخش کرده، خب این الان فردا میاد زنده توی کوچه و خیابون میگیرنش، چی میشه؟ مردم میفهمن ما دروغ گفتیم. مهره سوخته شد، از پشت با سلاح کلت غیر نظامی از پشت زده بودن تو این به اصطلاح پهلو، اینا کشته بودنشون رو. این گزارش هیچی قانه بود، یعنی همش فریب، همش جنگ ترکیبی. خانم مهسا امینی هم همین بوده. الان شما گزارشات شبکه الجزیره رو ببینید، تحلیلگرای لوبلان رو ببینید، تحلیلگرای عراق رو ببینید، اونایی که طرفدار انقلاب اسلامی هستن اونا میدونن مسئله رو. صحبت های کریم قدوسی رو بخونید، صحبت هایی که این آقایون کردن بخونید، خود فرمایش آقا رو که فرمودن بدون هیچ سندی، یعنی فقط جنگ رسانه‌ای، هیچ سندی تا الان مطرح نشده. پدرش هم که اول گفت نه، بعد تو مریض بوده، بعد گفت هیچ گونه جراحتی بر سرشون بدنشون نبوده، همش جنگ ترکیبی درست میکنن به اهداف رسن. الان جنگ ترکیبی. مقام معظم رهبری فرمود سطحی نگر نباشید. ببین تو داخل کشور اشکالات زیاده، بعضی از اینا هم که رفتن اعتراض میکنن واقعا برای خاطر مشکلات میرن، برخیشون فواهشن، بعضیشون دواهشن، بعضیشون دنبال مسئله دیگه هستن، بعضیشون پول گرفتن، بعضیشون مریضن، اما بعضیشون هم اعتراض دارن. معروف ندیدیم که خود من و شما هم که اینجا نشستیم منتقدیم به خیلی از مسائل کشور، باید اصلاح بشه، بعد 43 سال هنوز اصلاح نشده، ساختارش هم اصلاح نشده، اما منتقد بودن، معترض بودن با اخرشاشگری، با جنایت، با فساد چی آقا؟ فرق میکنه. خب این حقیقت جنگ ترکیبی است که تو این 70-80 روزه تو کشور داره اتفاق میفته، یعنی به وسیله رسانه ها دارن کار میکنن و متاسفانه هنوز برای مردم ما یه ده میان نیروی انتظامی رو محکوم میکنن. نیروی انتظامی رو گرفته زده باباتون کم زده، خب خام سند چه میخوید من ببینیم، خب ببینیم سند چه میخوید ببینیم بیده. شما چطور حرف دشمنان رو قبول میکنی بدون سند، اما حرف کشور خودت رو با سند قبول نمیکنی؟ این اشکالی که تو دستگاه شناختی و واسطاتی مردم اتفاق میفته، مشکل اینجاست. خب همین دیگه میگم، این مشکلات میان اون بحث عرض کردم اشکالات درونی کشور رو توسعه میدن، چند برابر میکنن. اونوری هم راست میگم، الان شما تو کانادا، تو انگلستان، تو فرانسه آشوبه. خود انگلیس گفته، فرانسه گفته من اختیار تام دادم در سرکوب مردم، اجازه ندادن خیابونو ببندن. تو کدوم کشور میریزن مدافع حرم اون مملکت رو، بسیجی اون مملکت رو؟ مثل وحشی ها میریزن تو خونه، خونه رو آتیش میزنن جلوی زن و بچه و دخترش، میرن سمت دختره، چادر از سر زن دختره میکشن به خاطر دفاع از ناموسش، میره میگیرنش، 160 تا قمه بهش میزنن، میکشنش میارنش تو خیابون، با موتور از روش رد میشن، مشروب میخورن، مشروب میریزن. این کد با کدوم منطق قابل دفاعه؟ اصلا هر چی دروغ گفته باشه جمهوری اسلامی، این اصلا قابل دفاع نیست، جنگ ترکیبی است. منتها چون خیلی از مردم متاسفانه سواد رسانه ندارن، متاسفانه با بحث جنگ ترکیبی آشنا نیستن، متاسفانه تو کشور جاده تبیین اتفاق نیفتاده، دوچار خطای شناختی میشن، نمیتونن درست تصمیم بگیرن، تحلیل کنن. به قول شما آقا نمیدونیم حق کیه باطل کیه، درست چیه، دوچار خطا محاسباتی ذهنی میشن. این مشکلات میشن. یه لحظه دقیقا من با شما موافقم. ببین من گفتم خود من توی این اوضای الان، بله الان توی این اوضای الان اصلا صلاح نیست. ببینید این که برخی از مسئولین جمهوری اسلامی بی کفایتن، لیاقت ندارن، خائنن، دزدن، مفسدن، بعضی ها کسی توی حرفی نداره. رهبر انقلاب هم گفت هم مدیر خوب داریم هم مدیر بد داریم. مدیر بد باید برخورد بشه، مدیر بد باید رسیدگی بشه و مجازات بشه، مدیر خوب هم تشویق بشه. اما هنوز این ساختار به مملکت ما متاسفانه جا نیفته. این که گفتم خود من هم منتقد هستم، عزیزان خود مقام معظم رهبری منتقده. الان کلیپاشو من آورده بودم چون سیستم صوتی آماده نیست. خود آقا میگه من گله‌مندم.
چرا حرکت کردن؟ ما الان داریم مدیران کار تو دوره‌های قبلی، کار درستی انجام ندادن. واقعا مملکت همونه به سمت هرج و مرج بود. چرا همچنان تو پست‌های بالاتر دارن فعالیت
می‌کنن؟
بله متاسفانه. بله متاسفانه. میگم متاسفانه این هست، این فساد هست توی کشور ما. و این باید رسیدگی بشه. اما اینها میگم اینا دلیل بر این نیستش که ما بیایم تایید بکنیم این مسائلی که الان تو کشور هست، بلکه باید مطالبه گری بکنیم در راستای اصلاح، یعنی ساختار سیاسی مدنی تو کشور محقق بشه، روشنفکرها بیان ایده بدن، مردم فرزانه حکیمانه حرکت بکنن تا بتونیم مطالبه گری مشکل حل بشه. مقام معظم رهبری حرف خوبی فرمودن، فرمودن آغاز تحول و اصلاح گری تو جهاد تبیینه. وقتی شما این 36 تا موضوع رو تو کف جامعه تبیین کردی، دیگه آدمای بد نمیتونن بیان کار بکنن. ببین من الان بخوام وارد بشم، بعضی از شما 100% طبیعی هم هست، امکان داره سلیقه شما، افکار شما، اون چیزی که تو الان رسید با من مخالف باشه، خب که همین هم هست، طبیعی هم هست. خب یک چالش ایجاد میشه، از بحث اون میام بیرون. ولی من اجازه بدید خلاصش کنم. مقام معظم رهبری فرمودن که توی جمهوری اسلامی جمهوریت توامان با اسلامیت، یعنی مردم میان رأی میدن، هر کسی که انتخاب کردن، هر سلیقه‌ای، هر حزبی انتخاب کرد اون میاد. یه آقای من تو کشور جمهوری اسلامی 60 تن طلا رو به باد داد، 18 میلیارد دلار فقط یه فرقشه به باد داد رفت. مقام معظم رهبری صداش در اومد، گوه آقایون آمدن دنبال اینن که چه کسی این طلا رو برد، پولو برد، نیاورد. خوبه باید هم بیافتید، اما بیافتید دنبال این که چه کسی داد، چه کسی به این داد این ببره. مسئولی بوده که داده دیگه. اما متاسفانه نگاه خود آقا میگه، ولی اون حرکتی که باید اتفاق بیفته توی پالایش 8 سال دولت قبلی که خیلی پرونده خیلی زیاد داره، شاکی خیلی زیاد داره، با وجود اینکه پرونده ها شکل گرفته، شاکی ها همه هستن، همش رسیدگی نمیشه. حالا به خاطر مسئلت، به خاطر مواردی که هست. آقای محمد جواد منتظری کسی میشناسه؟ کیه؟ آفرین، احسن دادسون. شما فکر کنم با ویکی‌پدیا قرارداد داری نه؟ داخلی داری؟ آفرین، هر کی میشناسه ماشاءالله. خدمت رو عرض کنم که بله. میدونی چند وقت پیش کجا رفت صحبت کرد؟ کجا؟ کجا رفت صحبت کرد؟ کجا؟ خب شما یه تیکه رسانهش خوندی، کاملش رو نخوندی. توی قم بوده، دفتر تبلیغات قم، اونجا دعوت کردن، رفت اونجا. ببینید آقا دستور داد اینایی که گرفتید، اونایی که تحت تاثیر قرار گرفتن، تحت تاثیر جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن قرار گرفتن، ده هشتادی ها، ده هفتادی ها، با اینا بشین صحبت کن، بگو بابا اینطوریه بنده خدا، این راه اینه، چاه اینه، تبیین بکنی، جلسات بذاری، روشنشون بکنی.
خب یه سری از آقایون دفتر تبلیغات از هم رفتن، جلسات برگزار شد، جلسات تبیینی براشون برگزار شد، اینا ایشون هم اومد و توی قم حالا هم برای تشکر هم برای سلسله نشست‌های جهاد تبیین که آقا فرمود بعد اتفاق بیفته واجب فریضه فوری و قطعی است، اونجا میاد سخنرانی می‌کنه مسئولین هر چه مایه خودمون صحبت کن. دفتر تبلیغات قم هم متولی امر هست، اومدن تو صحبت کردن اونجا. خدمتتون عرض کنم که دعوا شد تقریبا دیگه، یعنی مخصوص طلبه ها و روحانیون بود، اونجا اعتراضات خیلی شدید که حتی چند تا روحانی رو از جلسه خارج کردن که آقا آقای منتظری گفت ببرید بیرون چون نظم جلسه به هم می‌خوره. حالا ایشون کاری نداریم، من هر کسی نظری داره، نظر خود من اینه که ترک فعل قوه قضاییه است. نظر خود من، نظر من اینه که قوه قضاییه باید متناسب با دستگاه تبلیغاتی و صدا سیمای کشور ورود پیدا بکنه، اون از این بر تبیین بکنه، این از این بر برخورد بکنه. ما چرا بر کشته بدیم شهید بدیم؟ میدونید چند هزار میلیارد تا الان خسارت دیدن مردم و کشور؟ خب چرا؟ چرا باید حدود 200 نفر شورای عالی امنیت ملی گفته کشته شدن از مردم و از نیروی امنیتی و بسیج و نمیدونم اون وریا و این وریا. 300 تا نماینده مجلس آقای قدوسی گفت، حالا یا 200 یا 300 تا، حالا هر کدومش، حالا به هر حال اعلام کردن دیگه. ما شورای عالی امنیت ملی رو قبول میکنیم که گفته 200 تا، شاید ایشون اشتباهی در بیان بوده یا فراموشی، اتفاق میفته. 200 و 300 میگن 300 و 200 میگن این هست، ولی اون چیزی که مکتوب 200 نفر کشش، خب چرا باید اتفاق بیفته؟ حدود 80 روز کشور درگیره، شون نباید قوه قضاییه ورود پیدا بکنه. خب ایشون پاسخش این بود که نمیتوانیم، مصلحت نیست، اجازه نداریم، اجازه ندادن، بررسی نشده. خب چرا نشده؟ شما دادستانی بیا صحبت کن به مردم بگو واقعا نذاشتن، فلان کس نذاشته، سربسته کلی. حالا ما امیدواریم که این مشکلاتی که تو کشور ایجاد میشه یک موتور محرکی بشه برای اصلاحات واقعی تو کشور. واقعا مشکلات هست تو کشور، یک اراده سیاسی از مسئولین باید پشت این قصه بیفته و مشکلات رو حل بکنه. ما امیدواریم انشاءالله این اتفاق بیفته. اما مقام معظم رهبری فرمودن با جهاد تبیین و تهاجم ترکیبی شما میشود زمینه تحول و اصلاحات واقعی رو در داخل کشور چکار کرد آقا؟ به پیش بود. خب اجازه بدید چند جمله هم پیرامون سواد رسانه بگم، چون یکی از پایه‌های جنگ ترکیبی دشمن و حتی جهاد تبیین بحث رسانه است. کسی میخواد جهاد تبیین بکنه، اگه خاطرتون باشه تو اون بحث روش‌ها گفتیم، گفتیم حتما بعد چی باشه؟ هنرمندانه باشه، به روز باشه، با ابزار روز باشه. خب اونایی که میتونن واقعا تو بحث رسانه باید ورود پیدا بکنن. هر کسی میتونه مستند بسازه، کلیپ درست کنه، عکس نوشته درست کنه، چه میدونم هر چی تو بحث هنری ورود پیدا بکنه. الان انقدر فضای مجازی جامعه ها رو و جهان رو در بر گرفته که میگم فضای اول گوه، فضای دوم فضای واقعیه. چرا؟ چون افکار ما، سبک زندگی ما متأثر از فضای مجازی است. یعنی فضای اولونه، هرچی اونجا میبینیم، ریل گذاری کردن، خانم میخواد بره مثلا فلان وسیله رو برای خونش بخره، نگاه میکنه توی فضای مجازی، توی تبلیغات چی تبلیغ میشه، همونو میره میخره. تأثیر رسانه. آقا مثلا خدمتتون عرض کنم که میخواد یه جایی بره برای مسافرت، نگاه میکنه آقا کجا مثلا تبلیغات داره، کجا تبلیغش میکنن، کجا تو فضای مجازی چهار تا عکس میبینه و چهار تا کلیپ میگه بریم اینجا، فقط فضای مجازی. حالا شاید هم دروغ باشه، بره اونجا خوشم نگذره، اما تحت تأثیر فضای مجازی. خب فضای مجازی ذاتش با دروغ بسته شده، موافقید یا موافق نیستید؟ همش نه. اول بگید موافقید یا موافق نیستید؟ موافق نیستید. چرا موافق نیستید؟
چون
واقعا بعضی جاش خوبه، مثلا من گفتم فضای مجازی و رسانه ها ذاتشون با دروغه، شما گفتی نه. گفتم چرا؟ راست میگن؟
50
50. یعنی هم دروغ میگن هم راست. اجازه بدید اونجایی که راست میگن کجاست، اونجایی که دروغ میگن کجاست؟
چه
خب اونی که میگه که بعده کی بود؟ کی میگه بعد فضای مجازی دروغه؟ حرفی مورد قبول داشت؟
دروغه.
اجازه. اینه منم آوردم براتون گیگول، اما متاسفانه اینجا خدمت شما عرض کنم که سیستمتون هماهنگ من بذار بیارم. ما یه چیزی داریم، بله ما یه چیزی داریم به نام هم نگاه کنید من توضیح میدم، به نام بازنمایی. بازنمایی یعنی رسانه ها میان اون واقعیت ها حوادث رو اونطوری که خودشون میخوان میان تعبیر میکنن، اونطوری که خودشون میان میخوان. ما 5 دقیقه دیگه تموم میکنیم، انتقال میدن. خب چجوری انتقال میدن؟ از اون زاویه، از اون دوربینی که خودشون میخواد، منافعشون هست، اهدافشون هست. ما رسانه مستقل نداریم تو کشور. رسانه‌های کشورمون چجوری؟ رسانه کشورمون هم مستقل نیستن، تحت تاثیر قانون جمهوری اسلامی هستن، نمیتونن سانسور میکنن، ممیزی دارن. واقعیتیه، همه جای دنیا اینه، همه جای دنیا. ببین میان رسانه‌ها یه چیزی به نام بازنمایی، یعنی اخبار رو اونطوری که خودشون میخواد متناسب با هدفشونه و منافعشون هست و پول میگیرن، همونطور میان چیکار میکنن؟ انتقال میدن. بهش میگم بازنمایی. الان یه تصویر در این فیلم برای شما میاره نشون میده. ببینید من اینو ببینید عزیزان، نگاه کنید این کدوم وای میسه. اینو ببینید، این حرکت سمت چپ رو ببینید، برش خورده. خب یه آقای اسلحه گذاشته آمریکایی روی سرباز عراقی، اسلحه گذاشته روی چی؟ شقیق. این یعنی چی؟ شما چی به ذهنت میرسه؟ یعنی که آمریکا داره میکشه، ظلم میکنه. حالا بیا سمت راستی این وریه، اون یکی داره آب میده، چی به ذهنت شما میاد؟ منجیان. حالا وسطی رو نگاه کنید، واقعیت اینه. ببین از زوایای مختلف وقتی میان یه چیزی رو مطرح میکنن، مردم اونجا نیستن که، شما که نیستی اونجا ببینی که چه مسئله هست. شما از عینک رسانه ها داری نگاه میکنی، هر جوری که اونها تبیین کنن، تعریف کنن، تحلیل کنن، شما هم رو بسازی کنید. نه حالا ببین، ما دوست عزیز، من خودم هم منتقد هستم. بحث گرانی گفتم، درآمد کشور 2 رقمی است، پرداخت ها 3 رقمی است، اینو هیچ جوری نمیشه دفاع کرد. من همه جا گفتم، همین آقای رئیستون رو من یه جا خفتش کردم، صحبت کردیم، برکاتم داشت، باعث شد که این وام ازدواج جوان‌ها از 2 تومن شد 20 تومن. همین آقای زاکانی کار کرد، خدا خیلیش بده. نه الان، نه الان 150 تومنه. قدیم زمانی که 2 تومن بود، نه ببین الان نمیگم، الان نمیگم، میگم زمان گذشته. ما ایشونو که گفت آقا میگید، ما میگیم، من خودم به شخصه هر جا میرسم میگم، مسائل رو میگم و انتقال میدم. و عرض کردم همین چند روز پیش آقای منتظری تو قم، تو بین آقایون علما و طلبه ها بود، اونجا شما اگه بودید میدید از دانشگاه 10 برابر بدتر بود. و آقای منتظری گفت آقا ایشون رو ببرید، این آقا رو آجاز بفرمایید بیاد بره بیرون. یعنی در این حد خیلی انتقاد خیلی شدید. ما منکر مشکلات نیستیم، عرض کردیم جنگ ترکیبی پای اولش چیه؟ پای اولش مشکلات درونی. توجه نکرد، گفتم 5 تا لایه داره. لایه اول مشکلات درونی، توی کشور آزادی نیست، توی کشور ظلم است، توی کشور دیکتاتوریه، توی کشور اقتصاد خوب نیست، توی کشور نمیدونم دزدیه، توی کشور هر کی، بالاخره مشکلات هست. دشمن میاد اونها رو بزرگ نمایی میکنه، چند برابر میکنه واسه رسانه، جنگ رسانه ای را میزه. ببین اول همین من مثال دارم میزنم، مردم نمیتونن تشخیص بدن، سواد رسانه ندارن. سواد رسانه لازمه برای اینکه ما اخبار رو که از رسانه و فضای مجازی میگیریم درست تحلیل کنیم. سواد رسانه چیه؟ چجوری آگاهی داشته باشی؟ چجوری تجزیه تحلیل داشته باشی؟ منابع درست چی؟ خب کدوم منبع درسته؟ تشخیص هم
تشخیص چجوری میتونی تشخیص بدی؟ الان اینو میذارن جلو اون وریه رو با این راستی چپی رو میذارن چجوری میخوای تشخیص بدی؟ به این سواد رسانه یه درکیست متکی بر شناخت و اونس و ممارست و استفاده از رسانه و فضای مجازی. شما وقتی شناخت پیدا کردید با اصول مقدمات و امات رسانه و فضای مجازی آگاه شدی، شناختی چی هست، چه تکنیکایی داره، چه جوری مدیریت میشه، بعد از این ورم هی تو رسانه ها بودی، هی تو فضای مجازی بودی، دیدی شبکه ها رو رصد کردی، درست شد؟ الان جدیدن همین بحث حسین رونقی رو کی میدونه؟ حسین رونقی جان؟ خب منتقد بود، چی شد؟ خب اجازه همین؟ خب نه شما هیچی نمیدونی تو حسین رونقی هیچی نمیدونی نه آجا کی میدونه؟ شما ویکی‌پدیا ولی؟ اجازه بید، نه اجازه خوب داره میگه، خب؟ تموم شد؟ همه اجازه بده، نه اجازه خوب؟ نه، شما هم نتونستی ببین آقا، من اجازه بده نه، آفرین نه، ببین آقای حسین رو آقای درسته منتقد و اینه هست اومدن گفتن 45 روز اعتصاب قضا که دروغ بود و چند کیلو هم چاق شده ایشون گفتن جمهوری اسلامی زدید دو پاشو شکسته درست شد؟ بعد نشون دادن که ایشون پاش نشکسته دروغ بوده من و تو اینترنشنال بی بی سی داد بیداد برنامه تبلیغ و گریه اون مسیح النجات هوی جمهوری اسلامی زد حسین رو نگه حسین زمان حسین زمانش کردن جمهوری اسلامی کردن شمر و یزید و اینا که اومده حسین زمان رو کشت بیایید برای حسین زمان گریه کنید 45 روز اینطوری کرده پاهاشو زدن شکستن خوشفه بوده همش دروغ بوده همش جنگ رسانه بوده آقا فرمود الان بر دروغ اساسشون بر دروغ و جهله دروغ و جهل بعد خیلی جالبه شما اینترنشنال که اینو مطرح کرد و بی بی سی و اینا تو صفحه اول مطرح شد و توی مجلاتشون توی اینا مطرح شد و با 100 تا صدا فریاد زدن مظلومیت حسین رونقی و صفحه 17 اون آخرا یه تیکه اون پایین زدن آقا تکذیب میشود حسین زمان نه پاشو شکسته بودن نه اعتصاب قضا به اون صورت داشته 3-4 کیلو هم چاق شده همش دروغ بوده همش دروغ بوده یعنی جعل و دروغ بعد میان تو صفحه اول فریاد میزن دارم جنگ رسانه رو میگم دارم بحث سواد رسانه رو میگم خب میان فریاد میکنن داد میزنن بولد میکنن بزرگ نمای اوی زدن کشتن حسین زمان بعد تکذیبش کیه بعد این کار از کار گذشت خیلی یواش آره حسین زمان دروغ بود خب مسئله بعدی همین شما این همه جامعه رو با آشوب کشیدی این همه مردم رو گمراه کردی با 100 تا صدا فریاد زدی یا همه مستند و فیلم درست کردی تکذیبه شد صفحه 17 اون گوشه کنار آقا دروغ بوده پاش نشکسته بوده خب موضوع بعدی یعنی جنگ روانی یعنی جنگ رسانه یعنی دروغ یعنی بازنمایی یعنی اونطوری که خودشون میخوان میگن این واقعیتیه تو سواد رسانه ما بعد شناختمون رو بالا ببریم نسبت به رسانه ها اصولشون مهماتشون تکنیکاشون مدیریتشون اینا رو فرا بگیریم بعد وقتی جریان شناسی کردیم رسانه ها رو شناختیم شبکه ها رو شناختیم و تحلیل ها رو پیگیری کردیم خود به خود تا یه حدودی برای ما حقیقت چی میشه؟ مشخص میشه روشن میشه خب وقت گذشت من میخواستم فرموده بودن که در مورد خدمتتون عرض کنم که فرمایشات مقام معظم رهبری هم یه سری تحلیل داشته باشیم حضرت آقا تو این دیداری که داشتن نقشه راه بسیج رو تبیین کردن
همین چند وقت مثلا یه داده بودن که خدا آقا بدلش اومده بعد آفرین بدل آقا بعد ببین گیرشون چی بود؟ میگفتن که گوشه مثلا بله شما اگر توجه کنید خیلی از گوشا گوش خود منم اینطوریه، این گوشم با این گوشم متفاوته، خودتونم اگه برید ببینید خیلی هاتون اینطوری هستید. خب دو گوشو با هم بذارید جو آینه ببینید، خود من هم یه همچین مسئله رو دیدم. خب از همین استفاده میکنم، آقا این گوش این بوده، بعد میان از اون وقت اون گوشو نشون میدن، میگن این گوش صاحبش یه کسیه، اون گوش صاحب، خب اون گوش گوش چپ آقاست، این گوش گوش راست آقاست. بله بعد فتوشاپ فتوشاپ
من یه بنده
خدایی رو همین قضیه روشنش کردم و برمی شما با این نوشته ها رو برگردونده، یا این دستش رو پچه رو این دست رو این برد بله دقیقا همینه. درک متکی بر مهارت بله همین، یه درکیست که متکی به شناخته، متکی به استمراره و خدمت شما عرض کنم که استفاده طولانی مدت از رسانه هاست که انسان به درکی میرسه که این رسانه داره دروغ میگه، این رسانه راست داره میگه. خب مقام معظم رهبری، عزیزان من چون وقتم گذشته زیادم خستتون نکنم، 9 تا نصیحت رو به بسیجی ها فرمودن، کسی خاطرش هست؟ کسی خاطرش هست؟ نصیحت های مقام معظم رهبری به بسیجی ها چیا بود؟ بله؟ بسیج لشکر. خب اینه که همیشه میگن بسیج لشکر اون دیگه. بله گفتن قدر بسیج و اینا رو بدید. اجازه بدید من بخونم توصیه معظم الله به بسیج و بسیجی ها. حفظ روحیه و ایمان بسیجی، حفظ روحیه و ایمان بسیجی، واقعا اون چیزی که به داد میرسه فقط روحیه و ایمان بسیجیه. بسیجی که خالصانه میاد توی کرونا، توی سیل، توی زلزله، توی بدون چش داشت جهادی میاد کار میکنه. یه سری جاها واقعا این روحیه جهادی که مشکل حل میکنه. خب یه سری جاها منابع نیست، یه سری جاها خطره، اگه این روحیه رو نداشته باشه کسی ورود پیدا نمیکنه. توی کرونا ما دیدیم که متاسفانه این جامعه پزشکی ما، پرستاری ما، خب بعضیشون کم آوردن. درسته؟ چه کسی اومد اون کاستی رو پر کرد؟ بسیج. اونهایی که بله روحانیت هم کنار بسیج، اون اشخاصی که روحیه و ایمان بسیجی داشتن اونا اومدن. یکی از طلبای قوم اومده بود خیلی دردناک، که من الان هم که میگم ناراحت میشم از آشناس، خیلی مشتی، خیلی مومن، ایشون اومده بود تو همون بیمارستانی که همسرشون وضع هم کرده بود و بچهشون رو همسرشون جا بود همونجا خدمت میکرد، همسرش و بچهش در اثر کرونا فوت شد تو همون بیمارستان. بله تلویزیون هم نشون داد. خب این روحیه است که اومد واقعا پر میکنه. اگه این روحیه نباشه خیلی مشکلات حل نمیشه. فرمودن بله کار جاد، فهمیدم قدر خودتون رو بدونید، اینکه بسیجی هستید، اینکه این روحیه رو دارید، اینکه برای خدا، برای اسلام، برای انقلاب، برای مردم بی چشم داشت حرکت میکنید، این خیلی ارزش داره، اینو خدا خیلی میخره. ببینید بعضی رو فکر میکنن که با نماز شب یا مثلا زیارت عاشورا یا کربلا رفتن یا حج رفتن اینا بندگان خاص خدا میشن. خیر، کربلا خوبه، حج خوبه، نماز شب خوبه، ما منکرش نیستیم، خیلی هم سوا، خیلی خیلی ثواب داره. اما گاهی وقتا میبینی یه خدمت به مردم، یه دستگیری از یه نفر، یه کاستی رو بنده، همون میشه باقیات و صالحات شما. یعنی شما مردی اما از اینجا برای شما خیر میاد تا 100 سال. همون نگاه میکنی خدا ثواب یک عمر عبادت رو مینویسه. حضرت آقای جوادی عاملی گریه میکردن، یه شهیدی بود، یه شهیدی بود، ایشون میگه من تو دو کوه بودم، جوانی من داشتم وضو میگرفتم، دیدم چهره نورانی 18 سالش بود، اومد گفت حاج آقا من بدنم خونیه، مثلا ترکش و اینا بوده از ختم یا اینا، میخوام نماز بخونم، نماز جماعت بخونم، از فیض نماز جماعت اشکالی نداره؟ گفت خندیدم گفتم پسرم اشکالی نداره، ای کاش منم مثل تو این نمازو بخونم. گفت خیلی خوشحال، گفت خدا رو شکر آخرین نمازم رو هم به جماعت میخونم. من نفهمیدم این چی میگه. آخرین نمازم رو به جماعت میخونم. گفتش که نماز تموم نشده دکوه رو زدن، پادگان دکوه رو زدن، همین جوان اومدن دیدن شهید شده. آخرین نماز شده جماعت خونده. خب ببین ما اینا خیلی ارزش داره. بعد آقای جوادی آبادی میگه گریه میکرد، میگه شما چی کار کردید که تو 18 سالگی به این مقامات رسیدید؟ منی که 70 سال 80 سال دارم علم کسب علم میکنم و اینها، از درک این مقام شما عاجزم قاصرم. می خدا یه همچین حرکتای خوب میخره، میبینی ثواب یک عمر مجاهدت میده. یا امام تعاریفی که در مورد بسیج و شهدا و ایثارگران داشته خیلی زیاده، مقام معظم رهبری هم همچین. آقا فرمودن شناسایی دشمن، شناخت نقطه ضعف ها و نقشه های دشمن و حفظ آمادگی عملی خود و غافلگیر نشدن. دشمن شناسی خیلی مهمه. بسیجی اگر دشمن شناس نباشه، مثل فتنه 88 یا حتی مثل الان کمتر، فتنه 88 میمادن به من میگفتن آقا اشتباه میکنه. گفتم چرا؟ میگفتش که اخبار غلط به آقا دادن. گفتم آقا چه دلیلی داری اخبار غلط به آقا دادن؟ به این تمام سازمان امنیتی انتظامی دادن زیر نظر آقا هستن. آقا خودش با بعضی از مردم ارتباط داره، با بعضی از چشم ها و گوشاش ارتباط داره، بعضی از آدم ها تو تهران هستن، آدم عادی هستن، ولی مثلا مادر شهید، خواهر شهید، برادر شهید، پدر شهید هستن، آقا با اونا مستقیم در ارتباطه. زنگ میزنه خود آقا، زنگ میزنه برادر شهید، پدر شهید، بگو ببینم این مسئله چجوریه، کف جامعه نظر شما چیه؟ آقا خیلی بسیطر از این حرف هاست. آقا نشسته اونجا که خدمتتون عرض کنم که هرچی اومدن بهش بگن قبول بکنه، یا از یه منبع بگیره که آقا تمام اخبار میاد به سمت آقا. خب اینا متاسفانه نگاه میکنی که های وقتا چون دشمن شناسی نیست، نگاه میکنی بعضیا گل رو توی دروازه خودی میزنن. این خیلی مهمه، این خیلی. بله استاد هست. بله بله ما داریم. بله همچنین آدمای داریم. خدمتتون عرض کنم که بله مراقب نفوذ دشمن در مجموعه بسیج باشید. فرمایشات که آقا تو همین اختشاشات یا جنگ ترکیبی که اتفاق افتاد، یه پایگاه بسیج رو توی حسینیه تشکیل داده بودن، اصلا بسیج نبود، میرفتن کوکتل مولوتوف و این میخا و اینا رو درست میکردن برای اختشاشات استفاده میکردن. یا خیلی‌ها رو گرفتن لباس بسیج، داره مردم رو میزنه، داره فساد میکنه، داره آتش میزنه. بسیجی میاد مینویسه. ببین چهره مردم چون تحلیل ندارن، مردم چون تحلیل ندارن فکر میکنن این بسیجیه. بعد میری نگاه میکنی که با اراذله باشه. الان جدیدن یه کاری دارن میکنن، یه چند تا خانومو محجبه کردن، بعد کلیپش بیرون اومد، اینقدر احمقن خدا فاش میکنه دیگه، نشون میده خانم دارن سیگار میکشن، معلومه خلافکار درجه یک کرد. نه کلیپش رو دیدید یا نه؟ همین خانم چادری سیگار میکشه اینطوری هم فوت میکنه. بعد خدمت رو از کنم لاتی هم حرف میزنه و الان یه عده میگن که شما چرا چادری هستی سیگار میکشی؟ من چی میشه از سیگار بکشی؟ شاید خانم چادری معجب سارکل سیگاری باشه، من نمیگم نیستا، خیلی خیلی نادره. خب معلومه اینا مامورن، افراد نابابن، چادر پوشیدن میان حجاب و بی حجابی رو تایید میکنن. مثلا معلوم نه خانمایی که بی حجاب بودن بعد شدن ماشونو میبافتن، میبافتن، میخوان قبهش رو چیکار کنن تو جامعه از بین. به آقا میفهم مراقب اینا باشید، درست میکنن اینا رو. جنگ ترکیبیه، جنگ پیچیده است، اگه ندینی گل میخوری و نمیتونی تشخیص بدی. آقا فرمودن که اندازه‌گیری رشد معنوی خودتون، یا مراقبت کنید، محاسبه نفس بکنید، ببینید بله، ببینید اخلاصتون بیشتر شده یا نه، معرفتتون بیشتر شده یا نه. اینا خیلی مهمه، اخلاص. کسی که اخلاص نداشته باشه بسیجی نیست، ولو از اول انقلاب تا الان کارت بسیج داشته باشه. کسی که دشمن شناس نیست بسیجی به معنی واقعی نیست. کسی که ولایت شناس، ولایت مدار، ولایت محور نیست بسیجی نیست، اگرچه کارت بسیج داشته باشه. ما از اینو زیاد داریم. آقا میفرماد که اون رشد معنویتون رو مراقبت بکنید. بعد اون مراقبت عملی، بعد فرمود بسیج بمانید. بعضی یه مدتی تو بسیج بعد میان بیرون خدافظی. نه، ارتباطتون رو با پایگاه داشته باشید، با بسیج داشته باشید، خودش موجب برکات میشه.
بعد در آخر هم آقا فرمودن که آخرین توصیه من اینه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سوره آل عمران آیه 139 آخرین فرمایش آغاز فرمود که سوس نشوید، غمگین نگردید، شما برترید اگه ایمان داشته باشید.
ما یه اعتقاد داریم، این اعتقاد قطعیه، مسلمه، تصریح قرآن رو روایته، مولای درزش نمیده. چیه؟ الا فان حزب الله هم المؤمنون، حزب خدا پیروزه، اسلام پیروز میشه اگر ما مسلمان بمانیم، اگر حزب الله بمانیم. نصرت الهی. یکی از آیاتی که آقا به مراتب خوندن این آیه است، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا را یاری کنید، یعنی مؤمن واقعی باشید، در راستای رضای خدا حرکت بکنید، اخلاص داشته باشید، خدا شما رو کمک میکنه، ثابت قدمتون میکنه، دشمنانتون رو نابود میکنه. پیامبر با چه سختی تونست اسلام رو بیاره، امیرالمومنین اهل بیت با چه سختی هایی تا اینجا رسوندن، حضرت امام چجوری انقلاب کردن، شهدای دفاع مقدس چجوری دفاع کردن، شهدای مدافع حرم، شهید مجاهدین، حاج قاسم ها چه مجاهدت ها کردن تا به اینجا رسیده. از جا به بعد انشاءالله پیش خواهد رفت. ما 250,000 تا شهید دادیم، لازم باشه 500,000 تا دیگه شهید هم بودیم برای اینکه این نظام رو ما تثبیت بشه و برای اینکه مشکلات ما حل بشه. انشاءالله خدا مسئولین نااهلمون رو سقط میکنه انشاءالله. من امیدوارم که اینها چون پسترین هستن، این مسئولینی که دوستن، مسئولینی که دید مردم بد میکنن، مسئولینی که به فکر مشکلات مردم و جامعه نیستن، مسئولینی که اشرافی هستن، مسئولینی که فرمایش آقا رو گوش نمیدن، مسئولینی که متأسفانه جا خوش کردن، چهار دهه تو مسائل کلیدی کشور، خدا اینا رو لعنت بکنه ان شاء الله. و نه این همون جنگ روانی دشمنه ها. به این مقام معظم رهبری فرمود ما هم مدیر خوب داریم، هم مدیر بد، هم نماینده مجلس خوب داریم، هم نماینده مجلس بد، هم اون باید زمینه ها، زمین تحول خواهی، اصلاحات زمینه میخواد، آگاهی میخواد. زمینش چیه؟ جهاد تبلیغه. زمینش چیه؟ جنگ تحکیلیه. این دوتا رو ما باید تو جامعه فرمان بد سخت مرده، ولی اگه بتونیم تبلیغ بکنیم، تهاجم ترکیبی بکنیم، اون اصلاحاتی که مد نظر شما هست از کف جامعه میجوشه. ببین اصلاحات باید از کف جامعه بیاد بیرون. انقلاب شد، دفاع مقدس شد، چجوری شد؟ نه چجوری شد؟ از کف جامعه، از مردم بود، از کف جامعه. الان میخوای اصلاح ساختار ها بشه، تمام بشه، باید چجوری بشه؟ کف جامعه باید بشه، مردم بشناسن، بفهمن احزاب رو، شخصیت ها رو، فریب اینا رو نخورن، به اینا رأی ندن، از اینا مطالبه گری کنن. بله متأسفانه تو بعضی از جای ما هم اینم هست و وابسته هستن به همون بالایی ها. ولی خب عزیزان این نظامی که ما داریم حاصل خون صدها هزار شهید، مجاهدت های امام و بسیار از مؤمنین، مؤمنات، آزاده ها، ایثارگران اینا هست که باید قدر این نظام رو بدونیم، حفظ بکنیم و همگام با رهبر عزیزمون انشاءالله حرکت بکنیم تا بتونیم از این فتنه ها، از این مشکلات انشاءالله گذر بکنیم و کشورمون رو به سمت سعادت، به سمت رشد، به سمت تعالی انشاءالله رهنمون بشیم. خب سه تا جایزه به ما دادن، جایزه آقای خانم هاشمی، شما اسمشو نوشته بودید، دومی خب این رو شما خودتون بای انصاری میدید، درست شد؟ سومی هم که خانم فراموش کردم بله یه صلوات بفرستید خدمت اینم به خانم رسولی خانم هاشم. خدای برق محمد و آل محمد سلامت باشه، مبارکتون باشه ان شاء الله. خدای برق محمد و آل محمد فرج امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما خوشنود بفرما، رهبر عزیز نظام اسلامی مستدام بفرما، دشمنانشون خار و ذلیل و ریشکن بفرما، به ما توفیق جهاد تبیین و تهاجم ترکیبی به مسئولمون عنایت بفرما، هر مسئولی که در جمهوری اسلامی خدمت میکنه نصرت عنایت بفرما، هر کی خیانت میکنه خار و ذلیلش بفرما. هدیه کنیم به روح مطهر امام، شهدا،
مخصوصا شهدای امنیت سه تا صلوات محمدی هست. صلی علی محمد محمد و عجل الله و صلی علی